ماهیت واقعی دیه چیه؟ دیه گفتیم قیمت نیست. چیه؟ ببینید، قتل که اتفاق میفته ناظر به فقدان روح ماست یا جسم ما؟ جسم ماست. هیچ کسی نگفته که با قتل روح ما از بین میره. وقتی قتل اتفاق میفته جسم ما از بین میره. معذرت میخوام، روح ما از جسم جدا میشه ولی همچنان باقی میماند. ولی جسم ما چی میشه؟ جسم ما بین میره. خب اصالت انسان به جسم یا به روحه؟ به روحه. این که ناظر به جسم انسان که اصالت نداره بین زن و مرد فرق قرار دادن، نه برای مرد افتخاره نه برای زن مایه تحقیر و ننگ. عرضم دقت دارید؟ اصالت ما به جسم یا به روح؟ به روحمونه. جسم ما اصالت، یک کسی اومده به جسم ما لطمه زده، حالا بین جسم مرد و زن در این لطمه تفاوت قائل شدیم. بشین، اصلا جسم اصالت نداره که تفاوت قائل شدن در خسارتش معنا مفهوم خاصی داشته باشه. عرضم رو دقت میخوانید؟ بله؟ قد ناظر به جسمه، جسمم که اصالت نداره. اما مجازات همین قتلی که ناظر به جسم، با اینکه جسم اصالت نداره و مهم روحه و روح زن و مرد یکسانه، یا اخرویست یا دنیوی. اگر کسی مرتکب قتل بشه به جهت اخروی چی میشه؟ مجازات قاتل مرد و زن با هم فرقی نمی کنه. قرآن میگه من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤهو تی؟ فجزاؤهو جهنم خالدن فیها. اگر کسی مرتکب قتل یک مؤمنی بشه در جهنم خالد میشه. خب یه مؤمن مرد رو بکشه یه مؤمن زن رو، فرقی نمی کنه. پس در مجازات اخروی قتل مرد و زن فرقی نیست. دنیویشی چیه؟ وهابیا اعتقاد که آدمو جهنمی نمی‌کنه، باید مرتکب. بله بله. غیر از اونها یه مؤمنی هم اگر مؤمن دیگری رو بکشه و توبه نکنه، قصاص تنها او رو از مجازات رها نخواهد کرد. به جهت دنیوی چی؟ به جهت اخروی مجازات قاتل مرد و زنی که، به جهت دنیوی چی؟ به جهت دنیوی مجازات یا ناظر به جسم مردانه است یا زنانه. یعنی چی؟ یعنی مقتول ما یا مرده یا زنه. خب شما میخوای یک کسی که جسم یه مرد رو از بین برده مجازات کنی و یک کسی که جسم یه زن رو از بین برده، اینجا چیکار میکنی؟ میگی اون کسی که جسم مردانه رو از بین برده، گفتیم روح که نیست، اخروی هم نیست، فقط دنیوی، ناظر به جسم، ناظر به جسم مردانه، مرد وظیفه اقتصادی داره و اونی که از بین میبره باید بیشتر جبران کنه. زن وظیفه اقتصادی نداره، جبرانش چیه؟ کمتره. تمام سوالات که میخواد بپرسید و من توی شبهات گذاشتم، فقط خوب حواستون به بس باشه. یه بار از این ابتدا دقت کنید. قد ناظر به روح نیست که اصالت داره، ناظر به جسم که اصالت نداره. با این حال فقدان جسم مجازات اخرویش بین مرد و زن فرقی نمی کنه. تو مجازات دنیوی که در مورد جسمه نه در مورد روح نگاه میکنیم، جسم مردانه از بین رفته یا جسم زنانه؟ اگر جسم مردانه از بین رفته باشه چون وظیفه اقتصادی داره باید بیشتر جبران کنه، اگر جسم زنانه بود چون وظیفه اقتصادی نداره جبرانش چیه؟ کمتره. لذا ماهیت واقعی دیه میشه این جبرانه خلع اقتصادی وارده ناشی از فقدان جسم مذکر یا مؤنث. این ماهیت دیه است. بله مقدمه رو اشتباه شدید، نتیجه رو دارید اشتباه میرید. به نظر شما مبلغ رو جابجا بکنیم جنبه عاطفی برطرف میشه؟ یعنی مثلا مادر یه خانواده به این رفته 5 میلیون بدن به جد عاطفی لطمه میبینیم 100 میلیون بدن عاطفه‌مون جبران میشه؟ توجهش این بوده که اگر یه این دیه رو کی داره میگیره؟ زن و مرد دارن میگیرن. مرد از دنیا میره که مرد نمیگیره. هدف این بوده تو خانوادش لااقل. یا آقای از دنیا رفته، خانم او با یه خلأ اقتصادی مواجه میشه، بیشتر جبران میشه. تا اینکه یه خانمی از دنیا میره، مرد او و همسر او به واسطه دست دادن خانمش با خلأ اقتصادی مواجه نخواهد شد. اما به این دلیل ما داریم بحث اقتصادی، اصلا وارد بحث عاطفی نشدیم، چون اون پول هرچی جابجا بشه به عاطفه رفت پیدا نمیکنه. اینجا ممکنه سوالاتی بشه که حالا این آقا اصلا هنوز ازدواج نکرده، بس به اقتصادی داشته باشه، خانم سرپرست خانوار بوده، اونا رو میخوام عرض بکنم. اما فرمایش الان شما یه بخش از پاسخش این میشه که اون مبلغ ناشی از دیه رو کی داره میگیره؟ دیه مرد و زن داره میگیره، دیه زن رو داره مرد میگیره. این نیستش که دیه مرد و مرد میگیره که بگین آقا زن ها آسیب دیدن، اتفاقا از مرد دارن به زن دیه میدن. پس بحث عاطفی به نظرم اینجا جایگاهی نداره، چون با پول نمیشه عاطفه رو جبران کرد، نمیشه بینش ارتباط مستقیم برقرار کرد که بگیم اینجا پول عاطفه رو مثلا تونسته اصلاح کنه. خب ما بله یکم بلندتر بگیم. خب من نمی... اوکی دیگه مرد و زنش فرقی نمی کنه که اصلا نیست، به خاطر که کاری نمی کنه، بین جسم رو فاصله افتاد دیگه. حالا فوقش این اون فرد چون عمرش به دنیا بوده رجعت پیدا می کنه. نه نه باشه، ولی از بین نمیریم. میخوام بگم وقتی کسی مرتکب قتل میشه، روح رو نتونست از بین ببره، این روح اگر خداوند صلاح بداند در دوران رجعت با جسم دیگری دوباره میتونه برگرده. پس قتل به اصل وجود روح لطمه نزد. اما این که مانع رشد شد، اون مرد زنش فرقی نمیکنه، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. حالا عنایت کنید اینجا یه تکمله باید بگیم که غالبا همین شبهاتی است که تو ذهن شماست، برخیش الان اشاره کردید، برخیش هم الان کمتر میگن. چهار تا شبهه ما داریم. یک، میگن برای چی نصف دیه رو برای قصاص مرد قاتل زن باید بدیم؟ عنایت کنید، ما داریم که اگر یه آقای یه خانمی رو بکشه، قتل عمد، خب قتل عمد، خانواده خانم بگن قصاص میخوایم بکنیم، مبلغ دیه چقدره؟ بله، مبلغ دیه تابع توافقه در قتل عمد. اما اگر خانواده زن بگم که ما چی میخوایم؟ ما قصاص میخوایم. اینجا باید قبل از این که قاتل رو قصاص بکنن، نصف دیه رو به خانواده قاتل بدن. من مرتکب قتل شدم، یه خانومی رو کشتم، پدر و مادر او میخوان منو قصاص بکنن، یا همسر او میخواد منو قصاص بکنه، قبل از این که منو قصاص بکنن باید نصف مبلغ دیه رو به همسر من بدن، بعد منو قصاص کنن. صورت مسئله معلومه؟ خب بله، خانواده اون مقتول خانوم به خانواده من قاتل آقا نصف دیه رو میدن، بعد منو قصاص میکنن. خب آره، اگر من یه مرد رو بکشم، فرق مرد در مقابل من قصاص میکنه؟ هیچی. یه زن یه زن رو بکشه قصاص میکنن؟ هیچی. یه زن یه مرد رو بکشه قصاص میکنن؟ هیچی. اما یه مرد اگه یه زن رو بکشه و خانواده اون زن قصاص بخواد، قبلش باید نصف دیه رو به خانواده مرد بدن. خب اینجا طبیعتاً این به ذهن شما میاد که آقا قاتل ملعون زده یه نفر رو کشته، بعد حالا بدبخت خانواده مقتول یه چششون خونه، یه چششون اشکه، نصف دیگر هم باید بدن. خب معمولا این شبهه رو که مطرح میکنن، یک چیزی مد نظر هست که درست نیست، یه چیزی مد نظر نیست که درست هست و باید باشه. شما تصورتون از قاتل چیه؟ قاتل عمد یه خونخاره، بی همه چیزه، حالا هر بدویر های دیگه که بلدیم. در حالی که ما به انگیزه قتل باید دقت بکنیم تا معلوم بشه واقعا قتل یعنی چی. من اینجا مجبورم مثال ملموس بزنم، یعنی از کشور خودمون که صورت مسئله برای شما جا بیفته، ولی که نمیخوام بحث رو بیارم کف زمین و مستاقیش بکنم. ببینید توی قتلایی که اتفاق میفته بین عمد و غیر عمد کمتر از 5%، 5 که دارم میگم زیاده، کمتر از 5% قتلایی که اتفاق میفته عمده. شاید باید بگم 1%، حالا 5 دارم میگم که یه ذره به ذهن نزدیک شه. یعنی ما همین الان در جمهوری اسلامی 100 تا قتل داریم، 5 تاش عمده، 95 تاش غیر عمد. خب 5 تا هم نیست، باید بگم یه دونه. این نسبته. تو این قتل عمد ما دو جور قتل عمد داریم: قتل عمد با سبق تصمیم، قتل عمد بدون سبق تصمیم. با سبق تصمیم یعنی که من از یه هفته قبل تصمیم گرفتم که یه نفر رو در فلان ساعت فلان جا اینجوری بکشم، چاقو تهیه کردم، اسلحه تهیه کردم و تونستم یک هفته با فکر کشتن دیگری زندگی بکنم و از این فکر بر نگشتم. این قتل با سبق تصمیم یه خوبستینتی میخواد که آدم یک هفته بتونه به قتل دیگری فکر کنه. باز اینم میگم 5 1%، از اون 1% 1%. این طرف قریب به اتفاق قتل ها که بالای 95% باشه بدون سبق تصمیمه. بدون سبق تصمیم یعنی چیه؟ قتل آنی، قتل های اتفاقی. مثال شیه که خیلی تو کشور ما مرموسه، قتل ناشی از عصبانیت. یعنی ماها در حالت عادی مورچه میبینیم رامون رو عوض میکنیم که یه موقع رد نشیم، تصادف میکنیم با هم، تصادف میکنن، نگاه میکنم که با چه وسیله شما از ماشین پیاده میشی، تنظیم کنم، قفل فرمون، جک، مثلا چه میدونم کفش پاشنه بلند، این طرف مثلا چیزی یه کفشنی که پس کنم صورت طرف. غالب قتل هایی که تو کشور ما لااقل اتفاق میفته سبق تصمیم نداره، تصمیمی درش نیست، ناشی از عصبانیت آنی. یعنی این آدمی که مرتکب قتل شده مطلقا اون آدم خبیث ملعون خونخوار که شما فکر میکنی، خوب میخواد جا بیفته. فیلم زیر تیغ، تو فیلم زیر تیغ کدوم یکی تو نمیگفت خدا کنه این کوروش تهامی این پرویز پرستویی رو ببخشه؟ بعضی میجور نگاه میکردن انگار واقعا پرویز پرستویی رو میخوان بکشن. کدومتون اینو نمیگفت؟ قاتل عمد بود، هل دادنش کشتن نبود، ولی چون اون رو رها کرد، خونریزی کرد و اینا، قاتل عمد بود. ما تا میگن قاتل مثلا خفاش شب میاد تو ذهنمون، نه، بسیاری از قاتلین آدمایی هستن که هیچ سابقه کیفری، هیچا، یعنی طرف قبلش یه خطای انقدی هم نکرده، یه جا عصبانی شده یه ضربه زده یارو مرده. خب حالا من عصبانی شدم یه ضربه زدم یارو مرده، شما میخوای منو چیکار کنی؟ حذف کنی. خب یه شوک اقتصادی به خانواده من وارد میشه. حالا اگر من یه مردی رو کشته بودم، خب اون شوک اقتصادی از نفس به نفس این طرف هم ایجاد بشه، ولی من یه خانوم رو کشتم، اصلا بحث ارزش و قیمت اون نیست. والله اگر تو همین قتل عمد اونا بخوان دیه بگیرن، دیه تابع توافقه. خوب نهت کنید، اگر بخوان دیه بگیرن تابع توافقه. اگه جرایم رانندگی اینا باشه که خب 95 بلکه 99% جرایم غیر عمد و رانندگی، اینجا هم که با خسارت بیمه دیه زن و مرد چیه؟ مساویه. این الان میدونید که تقریبا 99% جرایم منجر به قتل کشور متصادفات رانندگی هم 18-19 هزار تا در سال، که در اینا زن و مرد با هم فرقی نمیکنن. بیمه یه مبلغ میده. چرا با تعجب نگاه میکنید؟ نمیدونید مثلا تو تصادف آقا کشته بشه یا خانم یه چیز میدن، همون مثلا 250 میلیون همونو میدن، زن مرد نصف نیستش. پس اینجا آقا برای چی اینو میگیرید؟ برای این که از یه طرف انگیزه قتل لزوماً وحشیگری و سبوعیت و درندگی نیست. در مقام عمل هم این اثبات شده که قریب به اتفاق قتل هم اتفاقیه، قتل هم به اتفاقی سبق تصمیم نداره. دو، این آقای قاتل هر چی که باشه چیه؟ آقای قاتله، یعنی یک مرده، و فقدان او یعنی چی؟ یعنی ورود شوک اقتصادی به خانوادش. اینه که ما میگیم خانواده زن اگه دیه میخوان که دیه بگیرن، هر چقدر میخوان تابع توافق، اما اگه اصرار بر قصاص دارن اون شوک اقتصادی باید جبران شه. اینجا ممکنه تو ذهن شما بیاد که خب ممکنه این مرد وظیفه اقتصادی نداره، بیا پسر جوون مثلا 16 سال که ازدواج نکرده، اینو تو شبهه دوم بهش میپردازیم. بفرمایید. نه دیگه، اگر مقتول مرد باشه، یه مردی یه مردی رو بکشه، همون اتفاقی که این طرف برای شوک اقتصادی میخواد بیفته اون طرف هم افتاده، این یر به یر میشه. اما اگر یه مردی یه زنی رو بکشه، اون طرف به جهت اقتصادی خلأ به وجود نمیاد. اگه بخوان این طرف به وجود بیارن باید جبرانش کنن، پس مقتول فرق میکنه. نکته دوم که ناظر به شبهه اول، خوب دقت بکنید، تو ذهن خیلیاتون ممکنه این باشه که بابا ما برای چی میگیم مرد دو برابر زن؟ باید بررسی بشه کدوم مرد کدوم زن، نباید یک حکم عام بدیم، چون ممکنه اون کسی که داره از دنیا میره یه پسری باشه که تو خونه پدرشه و اصلا کار نمیکنه، ممکنه یه خانم باشه که سرپرست خانواره، پس لزوما با جنسیت نمیشه دیگر رو حل کرد. مسئله واضحه؟ خب برای فهم این میگیم اگر ما هر عاملی غیر از جنسیت رو بذاریم برای تعیین دیه، یعنی گفتیم ذکور اناس، مرد زن، مذکر مؤنث، هر گزاره دیگه رو بذاریم، امکان تشخیص تأثیر اقتصادی وجود ندارد. به چه معنا؟ شما میگید که خب نه، ما باید به چیزای دیگه دقت بکنیم. پسرایی که ازدواج کردن، خب یه مردی ازدواج کرده اصلا کار نمیکنه، خانمش کار میکنه، یه پسر تو خونه پدرشه اتفاقا داره کار میکنه، ناناوره، یه خانمی کار میکنه پولش برای خودشه، نمیده به همسرش که خرج زندگیش باشه، یه خانمی کار میکنه پولو میده به همسرش که خرج زندگیش بشه، یه خانمی کار نمیکنه مشاور اقتصادی همسرش، این میره تو بورس از روی این رصدی که خانمش میکنه سهام میخره. شما الان چه جوری میخواد حساب بکنید کی چقدر ارزش اقتصادی داره؟ اگر ما هر ملاکی جز جنسیت رو عامل تعیین این موضوع قرار بدیم، چه تو زنان و دختران چه تو مردان و پسران، با این مواجه میشین که زن و دختر شاغلن یا غیر شاغل، شغلشون کامله یا غیر کامل. در مورد مردم همینه. ما اگر بریم سراغ عوامل دیگه نمیتونیم تعیین بکنیم تأثیر اقتصادی هر آدم چقدره. گاهی اوقات ممکنه کسی که کشته شده الان بالفعل به جهت اقتصادی کاری نمیکرده، ولی بالقوه در شرف کسب مدرکی بوده که با اون مدرک میتونست کار اقتصادی خیلی وحشتناک انجام بده. حالا چیکار کنیم؟ ما نگاه کردیم گفتیم به طور معمول مرد و زن عمده زمان زندگیشون رو در حال تأهل سپری میکنن، چون نگاه دینی، یعنی اگر یه نفر 60 سال 70 سال 80 سال زندگی میکنه 15 تا 20 سال مجرد بقیه‌شو متأهله. از باب اغلبیت دوران تأهل مرد و یعنی مذکر و مؤنث رو تقسیم کردیم به مرد و زن، یعنی ناناور و نفقه گیرنده. حالا این که نه آقا سن ازدواج رفته 40 سال، عمرم شده 50 سال، پس ما 40 سال مجردی 10 سال متأهلی، این عامل مؤثر بر تقسیم بندی ما نبوده. ما جنسیت رو گرفتیم، چون اگر از جنسیت خارج بشیم هر ملاکی بدن متعدد امر رو بر ما پیچیده خواهد کرد، چون ویژگی افراد یه بخشش بالقوه است یه بخشش بالفعل، از اون طرف اون مقداری که بالفعل قابل خط کشی نیست. ممکنه بگیم خب این خانم داشته اینقدر کار میکرده، میگن نه نه این خانم داشته اینقدر کار میکرده اما نزدیک بود مدرکش رو بگیره و ارتقا بگیره، از ماه بعد اینقدر کار میکرد. هی فرض حالات مختلف، خصوصا که خیلی ها کار آزاد میکنن و کار آزاد قابل تعیین میزان درآمدزایی نیستش، این مثلا این کار انقدر میارزیده. پس چرا آقا اینا؟ خب پس زن سرپرست خانه، برای زن سرپرست خانه بار یه محور در نظر گرفتیم، از بس سوال میکردن. سه، آقا برای چی پول میگیرن؟ اون فرضی که یه بزرگوار اینجا مطرح کردن که توی قصه کی گفت پول میگیرن، شما فرمودید. ببینید خیلی سادهش رو بگم که پیچیده نشه. سقر برخی اولیاء دم، برخی از اولیاء دم صغیر، فرض بفرمایید، عنایت کنید، من کشته میشم قتل عمده، تو چون پول گرفتن تو اجرای قصاصه تو دیه و اینا پولی از خانواده گرفته نمیشه، من کشته میشم ولی در من این چهار این چهار تا بزرگوارم. یه لحظه حواسه همه با هم باشه که خوب متوجه بشید. ولی در من این چهار تا خانومه. نفر اول میگه قاتل رو قصاص کنید و کبیره، به سن رشد رسیده. نفر دوم میگه دیه بگیریم. اون دو نفر هم صغیرن، یعنی هنوز به سن رشد نرسیدن. خب چیکار کنیم؟ بله صبر کنیم. من قاتل چیکار کنم؟ مثلا نگه دارم تا 10 سال دیگه که اینا کبیر بشن من چه گناهی کنم؟ یا همین الان منو بکشین یا دیه، من 10 سال منتظر نمونم تو زندان. خوب دقت کنید، اصل بر قصاصه و لکم فل قصاص حیاتون. بذار این فردی که قصاص میخواد حق حرف او حجته. فرض کنید من مردم، شما همه ولی در من 150 تا آدم، ایشون میگه قصاص، 149 تای دیگه میگن دیه، چیکار میکنیم؟ قصاص. خب این فردی که الان قصاص میخواد صاحب چند درصد حق منه؟ 4 تا، 1/4، 25%. پس 25% مقتول مال این ولی دمه، 25% مال ایشونه، 25% ایشون، 25% ایشون. متوجه میشین؟ خب ایشون الان اگه بگه قصاص میخوام و قاتل منو قصاص بکنن، چند درصد قاتلو گرفته؟ اگر بگه قصاص کنن 100%شو گرفته. پس باید، چون داره 75% اضافی میگیره، حق بقیه رو بده. باز معلومه؟ خب ایشون دیه میخواد، میگن یه دیه کامل چقدر؟ 100 میلیون. ایشون 1/4 سهم داره، 25 میلیون باید بده به ایشون. اون دوتا هم که صغیرن، معلوم نیست چی بخوام. تا اینجا معلوم متوجه شده؟ 50 میلیون هم برای اون دو نفر ایشون میده به خزانه دولت. خب سهم اون دوتا رو از ایشون میگیرن میذارن تو خزانه دولت. تا اینجا فهمیدین؟ اون دوتا بزرگ میشن، هر دوتا میگن ما هم دیه میخوایم، پولو میدیم به اونا، تمام. این که پیچیده نیست. هر دوتاشون میگن دیه چیه؟ باید قصاص میکردیم. مثلا من پدر اینا، پدرمونو کشته، باید قصاص میکردیم. اگر اون دوتا قصاص بخوان، 50 میلیونی که پیش دولته میدیم به کی؟ میدیم به این خانم، چون این دو نفرم قصاص خواستن. پس پولو به ایشون برمیگردونیم. معلومه؟ این دوتا صغیر، عنایت کنید، منو قبلا قصاص کردن. این دوتا صغیر میگن ما هم نظر خواهرمون رو تایید میکنیم، خواهر بزرگمون خوب کاری کرده، قصاص کرده. میگیم پس قبول دارین قصاص رو؟ همون قصاص رو قبول دارن. پس نیازیست ایشون به اونا پول بده، درسته؟ پولش رو به خودش برمیگردونیم. معلومه؟ ایشون عجیب خودش پول داده، 75 میلیون داده، چون داشته 75% رو بی خودی از آن خودش میکرده دیگه. حالا اگه این دوتا بزرگ شدن، گفتن آقا عفو کنیم، لذتی که در عفو هست در قصاص نیست، چیکار میکنیم؟ 5 میلیون رو میدیم به خانواده قاتل، چون نصف قاتل رو عفو کردن دیگه، نصف دیه بهشون برمیگرده. حالا نمیخواد حالتاشو بزنین بسپرین، چون حالا میگه الان چی شد؟ تازه من سادهشو گفتم. خب ما گای اوقات برای این که برخی از اولیای دم صغیرن، ازش چی میگیریم؟ از اون کبیرها حق صغیرا رو میگیریم، که اگر اینا بزرگ شدن و گفتن آقا ما قصاص نمیخوایم، حقشون ضایع نشه. حالا این که در چه حالتی چه جوری میشه، اصلا پیچیدگیاشو ول کنید. ما غیر از این حالتی برای پول گرفتن چی؟ حالا این خانواده یکیشون عشق، یکیشون خون، شما بگه سود بولیم، سودشیم. اون خزانه دولت، دولت میتونه بذاره توی حسابهایی که سود به پول تعلق میگیره، که پول اینا راکت نمونه. خب بله، آره، یعنی همین الان این که میگن پول بدید، دلیلش اینه که صغیرهایی که ممکنه بعدن دیه بخوان یا عفو بخوان، حقشون ضایع نشه. بله بر همین الان اتفاق میفته. بله خب قصاص، مرد زن و زن مرد، و در هر حالتی که برخی از اولیای دم صغیر باشن یا غایب باشن، برای حفظ حقوق اونها چیکار میکنیم؟ این پول رو میگیریم. ما برای قصاص پول نمیگیریم. یه مردی رو کشته، اولیای دم قصاص میخوام، قصاص کنیم، اینجا پول نمیگیریم. و آخرین نکته، بله کی داره سوال میکنه؟ بله مادر باید سعی بچه ها رو بده، بعد قصاص کنه. بله. الان ببینید چهار تا ولیدم ساده برای این گفتم. چهار تا ولیدم من یه قاتل داریم. قاتل چهار تیکه کنید. اینا هر کدوم ساده 25 درصدشن. ولیان دیگه. اینا 25 درصد. اگر مادر گفت من قصاص میخوام، سه تا بچه گفتن من دیه میخوام، هر سه تا هم کبیرن. خب شما 25 درصد سهمشین میخواد 100 درصد از بین ببری، 75 درصد اونا رو باید بدی. خب کسی مجبورش نکرده قصاص بخواد، اونم مثل بجاش بگه دیه میخوام 25 میلیون بزنه به بدن، گرفتاری شدی. آخرین مه بله جالبه، تو هر جایی با هر رشته‌ای وارد بحث قتل میشیم آنچنان افراد ذوق میکنن و فروز مطرح میکنن. نمیدونم قتل چیه، بفهمید. قصاص بخوان، قصاص کردیم دیگه، دوباره که قصاص. خب قصاص میخوان، ما هم ها اینا دیه میخوان. آره دقت کنید، اگر این دوتا دیه بخوان و اون دوتا معلوم نباشه چی میخوان، سهم دیه اینا رو قاتل چی؟ نمتونه بده، چون تعیین تکلیف از طرف اونا نشده. اینجا باید نگه دارن. رویه قضایی ما اینجا متشتته. برخی میگن با طرف تو زندان بمونه، یارو میگه بچه 10 سال تو زندان بمونم، ممکن اون دو تا هم منو دیه بخوان یا عفو بکنن. برخی میگن باید با قرار او رو آزاد کنیم، یه قرار ازش بگیریم آزاد بکنیم، یا با کفیلی کسی باشه. اونا که کبیر شدن نظرشون رو بگن، اگه یکی از اونا قصاص خواست بگیریم یارو رو بکشیم. من کامل موافقم با این حرف شما. آخر سوالا رو جلسه بعد جواب میدم. بازم اگه مکتوب بنویسید که آخر محور رو بگم. آخر محور زنان سرپرست خانواره. شما میگید که آقا باید برای زنان سرپرست خانوار یه فکری کرد و ممکن یه کسی یه خانمو بکشه که سرپرست خانوار باشه. این فرق میکنه با یه زنی که مثلا یه دختر خانم چه میدونم مثلا 12 ساله. این فرق میکنه. ببینید نگاه اسلام به اصل موضوع و راهکار مطلوب. ما در اسلام چیزی به نام زن سرپرست خانوار نداریم. ما همچین چیزی در اسلام نداریم. زن نفقه پدرش رو میگیره، وقتی پدرش او رو به عقد دیگری در آورد نفقه او رو میگیره، او از دنیا رفت، شهید شد، طلاق گرفت، دوباره ازدواج میکنه. این چرخه، این چرخه اسلامی است. خب حالا شما میگید آقا ما مواجهیم با این پدیده. شما میدونید چرا با این پدیده مواجهید؟ چون در جمهوری اسلامی متاسفانه از بعد از انقلاب هی قانونگذاری داری میشه به اسم حمایت از زنها، آمار طلاق داره میره بالا، آمار خشونت خانوادگی داره میره بالا. چرا؟ چون راه درست کردن نهاد خانواده تقنین به نفع زنها نیست. هرچی بیشتر به نفع زنها تقنین بکنی، زنها به خاطری که موضوع رو حقوقی میبینن طلبکارتر میشن و مردها خشنتر و تندتر. این راهکارش نیست. حالا ما قانون میذاریم فلان قانون در حمایت از یکی سرپرست خانواره. توی قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه هی میاریم زنان سرپرست خانوار فلان بهمان حمایت میکنیم، نتیجه این شده. در شهرهای متعددی همین الان در ایران که مثلا چند تا شما رفتن و با مشاوره و مدیر کلای استان بانوان صحبت کردم، توی شهرستانی خانم میگفت 40 درصد زنای شهر ما سرپرست خانواره. 40 درصد خیلی ها. گفتم یعنی جسارتا بیماری مردانه اومده، مثلا وبای مردانه اومده. ایشون میگفت نه، مردها به زنها میگن چون به زنهای سرپرست خانوار بیشتر امکانات میدن ما کار نمی کنیم، شما بشین سرپرست خانوار، به شما هم وام میدن هم اشتغالتون راحت تره. چرا؟ شما دون پاشیدی. ببینید الان فکر کنید تو قانون گذاری من میگم هر کس که به بانک مرکزی دستبرد بزنه در صورت دستگیری به 1000 تومان جزای نقدی محکوم میشه. خب الان همه شما میدونید مثلا بانک مرکزی. چرا؟ چون این قانون شما هزینه فایده میکنید، میگید میزنم به بانک، بردم چند میلیارد بردیم، باختم 1000 تومان میدم. این نشون میده قانونگذار حکیم نیست، داره فرهنگ مردم رو خراب میکنه. من میام هی میگم زنان سرپرست خانوار اینجورن اونجورن. بابا زن سرپرست خانوار کی هستن؟ یه خانومی با چه شرایطی همسرش رو چجوری از دست داده، به جهت سنی در چه بازه زمانی قرار داره. نتیجه همین شده که الان دارید میبینید. لذا ما اصلا تو اسلام اینو نداریم. حالا که دائما در حال تزایدن به خاطر امکاناتی که ما به زن سرپرست خانوار دادیم بدون این که برای زن سرپرست خانوار محدودیت ایجاد بکنیم. یعنی همین الان قالب زنان سرپرست خانواری که در ایران از دولت کمک میگیرن اینا شوهر دارن، شوهرها کار نمیکنن. چون میگن زن سرپرست خانوار باشه برای ما بهتر. خب آقا پس اصل موضوع ما اصلا قبول نداریم، اما شما میگی چه کار کنیم؟ میگی یه خانم سرپرست خانواری با 2 تا 3 تا 4 تا بچه که از دنیا میره دیهش رو مساوی کن. من از شما سوال میکنم، یه خانمی که داره 4 تا بچه رو الان تأمین میکنه، میگید آقا این 4 تا بچه مثلا حالا سنین مختلفن، مثلا فرض کنید 2 سال تا مثلا 10 سال 12 سال، الان ما می‌خواستیم اینا 100 میلیون بدیم بابت اینکه مادرشون از بین رفته بود، که عرض کردم تو این تو عمد که تابع توافقه، توی غیر عمد هم که رانندگی ها مساویه. شما یه فرضی رو بگو که زن نصف مرده، که دیگه تقریبا در ایران داره به صفر میرسه، همه جا مساوی دارن میشن. اگر ما فرض به زن سرپرست خانواده رو به جای 100 میلیون 200 میلیون دادیم، مشکل حله واقعا؟ یعنی برای 4 تا بچه به جای 100 میلیون 200 میلیون دادیم، چند سال اینا رو تامین میکنه؟ راه این بهترین راهکاره، یعنی بهترین راهکار برای زن سرپرست خانواده اینه که راهکار مطلوب میدونید چیه بزرگواران؟ اول اینه که زن سرپرست خانواده در قانون تعریف بشه و 3/4 زنایی که فعلا به اسم سرپرست خانواده امکانات میگیرن هیچی بهشون تعلق نگیره، شوهراشون برن کار کنن. قانونا زن اگر از مرد شکایت بکنه که من نفقه نداده، قانون با مرد برخورد کیفری میکنه، نه اینکه بگه طلاق بده. زن سرپرست ما برن کنار. 1، به زنانی که واقعا سرپرست خانوادن این امکانات کم بین یک گروه کمتری تقسیم بشه، نه اینقدر سرشکم بشه که نفری 1700 تومن برسه. نکته سوم، حل مشکل زنان سرپرست خانوار تابع قاعده است که در کتاب ویسکوفتال گفتیم. یعنی اگر خانومی به دلایلی که خارج از اختیار اوست به مکافات اقتصادی افتاده و امکان تأمین هزینه‌های خودش و فرزندانش رو نداره، اگر یه خانومی به یه دلیلی که خارج از اراده اوست به این وضعیت بیفته، تأمین هزینه‌های او بر عهده کیه؟ بر عهده دولت. از چه بابی؟ از باب عدالت. کی گفت؟ یعنی چی از باب عدالت؟ اعطاء کل ذی حق حقه. این یه حقی داره، خب خودش برای که حقشو بگیره، یادتون بیاد فقیر مطلق و فقیر نسبی. فقیر مطلق و ضعیف مطلق کسی بود که کور، کر، لاد و فلج به دنیا آمده، هیچ نمیتونه تولید بکنه، پس امکان حق فاعلی ولی انسانه، حق قایی بهش. زن سرپرست خانوار یا میشه ضعیف مطلق، مثل همینه هیچی نمیتونه تولید کنه، یا ضعیف نسبیه، یعنی یکم کار میکنه 100,000 تومان در میره ولی 400,000 تومان بازم کم داره. باید حکومت باید اینو تامین. شما چرا آدمای گرفتار رو بهشون مسکن میدی؟ زن سرپرست خانوار الان دیهش که البته مساوی عرض میکنم تو قالب موارد با بیمه و اینا ما به تفاوت جبران شده، ولی واقعا حل مشکلی یه خانم 100 میلیون برای 4 تا بچه بدیم 2 سال خرج کنم، چقدر از این 100 میلیون باقی میمونه؟ 3 سال، نه 5 سال. چرا 5 سالی 20 میلیون مثلا 1 میلیون در ما اجاره بدن، 5 سال 60 میلیون اجاره رفته، با خورد و خوراک با 40 میلیون میشه 5 سال خورد و خوابید؟ مرزم اینه، یه مسئله رو دیدین میخواید با دیه جو، اصلا این ورود غلطه. مسئله زنان سرپرست خانوار اولا باید اصل موضوع بازبینی شه، این که هر زنی که بیاد کار بکنه و جزا و فضا بکنه سرپرست خانواره، این غلطه و همین باعث شده در کشور ما 60-70-80% زنان سرپرست خانوار شوهر دارن. ما یه استانی رفته بودیم میگفتن خواستگاری میان، دختر تا باردار نشه نمیبرن خونه شوهر، باید تو خونه پدرش باردار بشه حتما تو ایام عقد. این باردار که میشه میبرن، خانوما میگفتن چند تا کلاس متعدد، میگفتن ما میایم در حالی که بارداری ما کار میکنیم، شوهرای ما میرن قهوه خونه، اونایی که خوبن سیگاریان، اونایی که بدن تریاکیان، ما کار میکنیم سر زمین، اونا لذت میبرن و به ما هم میگن شما کار میکنید، قانون سرپرست خانواده رو اینا به شما بیشتر رسیدگی میکنه. این مال چیه؟ مال اینی که شما قانون رو خوب تعریف نمیکنی، فرهنگ میسازی که از کارکردهای قانون فرهنگ سازیه، فرهنگ غلط میسازی، وقت مرد مفخور به زن میگه تو برو کار کن، امکانات بگیر. شما باید یه کار کنید تو کشور احدی از زنانی که شوهر دارن سرپرست خانواده نباشن، مرد مجبور شه از اینا رو بده، اگه نمیتونه بده دیگه لااقل مرد سربار زنه نباشه که هزینه اونم زن بده. 2، اگر ما مسئله مثل زنان سرپرست خانوار داریم، راهکارش اینه که اونها ذیل قوانین
عدل و رسیدگی حکومت اسلامی قرار بگیرن، نه که ما به تفاوت دیگر رو بهشون بپردازیم. هدیه پیشگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام، یک صلوات خوب خط بفرمایید.